تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوبم، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. جا دارین روزها و این ایام رو که متعلق به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست رو به محضر همتون تسلیت و تعزیت بگم. افتخار داریم که برنامه امروز رو با جای عالی تقدیم حضورتون بکنیم. حضور سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و پیشا پیش تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بزرگوار.
سلام خدمت شما بزرگوار. امروز هم انشاءالله به بحث مخواهیم پرداخت با موضوع یاد مرگ. اگر یادتون باشه بحث مواقف رو حاجای عالی داشتن تبیین میکردن، بحث خیلی خوبی شد و قطعا میدونم خیلی از شما منتظر هستید که امروز ادامه مباحث رو بشنوید. اما به رسم این روزها که عرض کردم متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، حاجای عالی ما فضای برنامه رو معطر میکنیم به اطر نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و صلوات حضرت زهرا رو خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم در ادامه همراهتون خواهیم.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلت أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها عين ذريتها وأبلغهم أني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
انشاءالله اون روزی که دستمون خالیه خالیه مشمول شفاعت از زهرا سلام الله علیها بشیم هممون انشاءالله. در مورد مواقف داشتیم صحبت میکردیم با حاجی یاری در جلسات گذشته. به موقف اول اشاره کردید که به جزئیات اعتقادات میپردازن و جز جز اعتقادات و مورد بررسی قرار میگیره و حساب رسی میشه. در موقف بعدی بحث اعمال مطرح میشه و فرمودید اولین عملی که مورد حساب قرار میگیره و محاسبه میشه نمازه.
بله.
هفته قبلی که اشاره حاجی عالی کردن و این رو هم هممون شنیدیم که اگر نماز ما که مورد محاسبه قرار میگیره قبول شد، بقیه اعمال قبول خواهد شد. امروز سرپا گوشیم تا در مورد نماز بشنویم.
خواهش میکنم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که استادی فرمودید بعد از موقف اعتقادات که اولین موقف بر صراط هست، دیگه ایستگاه‌ها و مواقف بعدی بررسی تکالیف و وظایف عملی است که بر دوش ما بوده و اولین عملی که بررسی میشه نماز هست. باز طبق همون مضمونی که از روایات اصلی فرمودید و ما روایات متعددی هم از امام صادق علیه السلام هم از امام باقر علیه السلام داریم که اول ما یحاسب به العبد از صلات، فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اولین چیز نمازه که محاسبه میشه، که اگه قبولش بکنن خب بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره و الا نه. من فقط این نکته رو میخوام خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم که توجه بکنن به این روایت، با اینکه بارها شنیده شده، گاهی موقع شنیدنهای زیاد باعث میشه آدم یه مقداری توجهش کمتر بشه. ما میتونیم از همین روایت خیلی چیزا رو بفهمیم. این روایتی که میگه نماز اگر قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، نشان دهنده این هستش که نماز یک خصوصیتی در بین اعمال داره که قبول شدنش مشروط به این هستش که انسان کارهای متعددی انجام بده، که تو اون کارهای متعدد زندگی آدم به گونه‌ای خواهد شد و اعمال دیگر آدم به گونه‌ای خواهد شد که طبیعتاً خدا پسند خواهد.
این در واقع نماز به اعمال دیگر ما جهت خواهد
داد. دقیقاً همین جور هست. شما اگه بخواید نمازت قبول باشه، ببینید همونجور که مکرر خود دوستان متدین شنیدن، ما یه صحیح بودن نماز داریم، یه قبولی نماز. صحیح بودن نماز مربوط به اون صورت ظاهری و پیکره و جسم نمازه.
بله.
مربوط به این ظاهر نمازه که قرائتش، رکوعش، سجودش،
رو به قبله باشی،
رو به قبله بودنش، این شرایط ظاهریش درست باشه. اما قبولی نماز مربوط به اون روح نماز و باطن نمازه که نماز روح داشته باشه، بتونه بالا بره تو عالم ملکوت، خدا پسند باشه و طبعا بتونه روح انسان رو هم ارتقا بده، با خودش بالا ببره. خب چنین نمازی شرایطی داره. چه بسا ممکنه نمازی صحیح باشه، یعنی دیگه احتیاج نباشه آدم اعاده بکنه،
بله،
رفع تکلیف میشه از آدم و خب طبیعتا دیگه حالا با او جهنم آدم رو نمیبرن. اما دیگه نمازی که آدم رو بالا ببره، معراج باشه به تعبیر روایات، دیگه نخواهد بود. نمازی که ارتقا بده و رشد بده دیگه نخواهد بود. نماز قبول اون نمازیست که شرایطی داشته باشه. مثلا ببینید، من یه اشاره میکنم. در یه روایت از امام صادق علیه السلام هستش که فرمود در جلد 84 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، بله، که ان العبد لا یرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. نماز انسان گاهی موقع نصفش، گاهی موقع ثلث یک سومش، گاهی موقع یک چهارم، گاهی موقع یک پنجمش قبول میشه. و ما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه. اون مقداری که توجه قلبی داره، حضور قلب به تعبیر خودمون داره، حواسش هست که چی کار داره میکنه و در محضر کی ایستاده، به همون مقدار نمازش مورد قبول. یا مثلا ببینید یکی دیگه از شرایط قبولی این هست که امام صادق علیه السلام فرمود که من احب ان یعلم او قبلت صلاته او لم تقبل. اگه کسی دوست داره بدون نمازش قبول شده یا نه، فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنکر، ببینه که نمازش او رو از گناهان و آلودگی ها باز داشته یا نه. نمازش خاصیت داره، اثر داره که او رو مانع بشه از گناهان و آلودگی ها یا نه. فبقدر ما منعت حق و بلد صلاته، به هر مقدار که نمازش جلوی او رو از آلودگی ها و فساد و گناهان گرفت، نمازش قبوله.
این در واقع اونجایی که فرموده نه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز، نماز واقعی و نماز مقبوله.
این نماز هست که نماز مقبول و خدا پسنده. پس اگر من میبینم که تو نمازم این کار رو نمیکنم، نماز میخونم ظلم میکنم، نماز میخونم حق‌کشی میکنم، نماز میخونم از جهت مالی رعایت حلال و حرام رو نمیکنم،
یه جای کار میلنگه،
بدونم که نمازم مشکل داره، بدونم که نمازم اون نمازی که خدا پسند باشه نیست. اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله، یه خانومی هست نماز میخونه، روزم میگیره، خیلی اهل حرفاست، اون تا بددهنه، فحاشه، دوروریا، همسایه ها از گزند زبان این در امان نیستن. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، این خیلی توش نیست، این نمازش نمازه به درد بخوری نیست، فانها من اهل النار، این اهل عذابه. ببینید، یعنی این نماز الان نمازی نیست که اون خدا پسند باشه و بتونه به اصطلاح این فرد رو نجات بده، بالا ببره، ارزشی داشته باشه. خب حقوق دیگران به گردنشه،
بله،
کلی باعث ایذا و اذیت دیگران شده. حق الله هم فقط نیست که بگیم خب فقط بالا خداست و میبخشش. تو بعضی دیگه از روایات این رو باز کردن، این مسئله رو که نماز باید جلوگیری بکنه از گناهان و به این شرط قبوله. مثلا در روایتی هستش که معروف هم هست که اگر کسی مشروب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نیست و بالا نمیره، از امام باقر علیه السلام هست. خب این یعنی باز اون نماز مانع نشده از این گناه. البته خب طبیعتا کسی نباید این رو بگه که اگه اینجوریه پس دیگه تو اون ایام دیگه نماز نخونه اصلا. اون که میشه تارک الصلات، و امام باقر علیه السلام دنباله همین روایت فرمود که اونی که ترک میکنه که اصلا عذابش قابل مقایسه نیست با اونی که حتی همون مقدار رو میخونه، به عنوان تارک الصلات حساب نمیشه. یا مثلا باز در روایتی هستش که از پیغمبر اکرم مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل کرده که اگر کسی یه لقمه حرام بخوره، من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلاتون 40 لیله، تا 40 شب و روز نمازش قبول نمیشه، ولم تستجب له دعوتون 40 صباحا، تا 40 روز دعاش هم مستجاب نمیشه. لقمه حرام در وجود انسانی همچی کاری رو میکنه. یا مثلا در روایت اسم، من میخوام دوستان و بزرگوار توجه بکنن که قبولی نماز به کجاها مربوطه، به چه چیزهای زندگی انسان مربوطه، به مسائل مالی، به مسائل غیر مالی، به اذیت نکردن دیگران،
در واقع موانعی که باعث میشه نمازمون قبول نباشه.
بله بله، این موانعی که جلو بالا رفتن نماز رو میگیره. و اگه کسی بخواد نمازش نماز خدا پسندی باشه و بالا ببره او رو، ببینید چه چیزایی رو باید رعایت بکنه. در روایت هستش که لا یقبل الله صلات العاق، خدا نماز اون کسی که عاقه. البته تو این روایت نفرموده عاق والدین، ما هم قبلا گفتیم عقوق دو طرف است، هم عاق والدین داریم، یعنی خدا نکرده فرزندان ظلم بکنن به پدر و مادر و اذیت بکنن و احیانا مورد خشم و نفرین اونها قرار بگیرن، هم برعکس عاق اولاد داریم، یعنی خدای نکرده پدر و مادر اگر ظلم بکنن به فرزندان، عاق اولاد هم از روایات قبلا خونده بود.
بله،
به هر حال تو این روایات ما هستش که نماز شخصی که دچار عقوق شده این قبول نمیشه مگر اینکه اون طرف ببخشتش. یا مثلا در رتبه غیبت، پیغمبر اکرم فرمود که اگر کسی غیبت بکنه نسبت به مسلمانی، لم یقبل الله صلاته ولا صيامه، نماز و روزش قبول نیست، 40 یوما و لیلتن، تا 40 روز، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون طرفی که غیبتشو کرده بگذره ازش ببخشه. باز در یه روایتی هستش که همسران، زن و شوهر اگر به هم دیگه اذیت داشته باشن، آزار داشته باشن نسبت به هم دیگه، هیچ فرقی هم نمیکنه، زن نسبت به شوهر یا شوهر نسبت به زن، این تصریح پیغمبر اکرم تو وسائل شیعه است، فرمود که اگر این چنین باشه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، خدا نماز او رو قبول نمیکنه حتی تعینه و ترزاه، مگر اینکه اون همسر دیگرش که بهش ظلم شده این رو ببخشه. خب ببینید نماز به گونه ایست که اگر بخواد قبول باشه شخص باید مسائل مالی رو رعایت بکنه، حقوق دیگران رو رعایت بکنه، حق خدا رو باید رعایت بکنه، بسیاری دیگه از اعمال و مناسک و واجبات دینی اینجوری نیست. مثلا شما فرض کنید به عنوان مثال روزه اگر کسی بخواد بگیره، به فرض خدای نکرده اهل خمس و زکات اگر نباشه، روزش باطل نیست، روزش مشکلی نداره. اما تو نماز جوری هستش که اگه بخواد نماز بخونه حتما باید، چون گفتیم لقمه حرام نباید توش باشه دیگه،
بله،
لباسش از پول حلال باید تهیه شده باشه، مکانی که درش نماز میخونه باید حلال باشه، مباح باشه،
قصفی نباشه.
ببینید شما نماز جوری هست که یک خصوصیتی داره، به بسیاری از امور زندگی برخورد میکنه، اگه بخواد قبول باشه باید اون شرایط رعایت بشه، لذا اگر نماز قبول بشه، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، بقیه اعمال
قبول، یعنی کسی که نماز مقبول خونده معلومه که خیلی چیزا رعایت
کرده، در واقع ارتباط مستقیم با بقیه اعمال ما داره.
چون ببینید، چون وقتی نمازت بخواد درست باشه، قبول باشه، باید خیلی چیزا رعایت کرده باشی، مسائل مالی، حقوق دیگران، حق خدا.
حالا اگر ما این رعایت نکنیم، گرفتار برخی از گناهان باشیم، بله، که شما بهش اشاره کردید، در واقع باید دغدغه ما برای داشتن یک نماز مقبول این باشه که این گناهان رو بگذاریم کنار. یعنی کسی که مثلا خدای نکرده گرفتار مشروب خاری است، بله، نباید مثلا نماز رو بگذاره کنار که شما گفتید مثلا 40 روز، بلکه دغدغه‌اش این باشه که مشروب خاری،
بله،
رو بذاره کنار.
حتما همین جوره. یعنی به هر حال ببینید، اگر بخواد این نماز نماز ارزشمندی باشه، چون این فرد خدای نکرده فردی که گناهانی داره با فرض اینی که به هر حال خدا رو قبول داره که نماز هم میخونه، اجمالا تا این حدود رو قبول داره، قیامت و جهنمی رو قبول داره، فقط این تذکر باید زیر گوش او خونده بشه که این نماز اگر بخواد ناجی تو باشه، دست تو بگیره و به ملکوت بره که اونجا کمکت باشه در برزخ و در قبر و قیامت، باید این گناهان کنار بره، باید این حق‌کشی ها کنار بره تا این نماز به ملکوت برسه. ما باید نماز رو حفظ بکنیم تا نماز بعدم ما رو حفظ بکنه.
نماز اصل باشه، اون نماز مقبول.
بله بله، نماز مقبول رو درست بکنیم، این نماز رو حفظ بکنیم تا نماز ما رو حفظ بکنه.
بله.
برابر این، از این جهتی که گفتن نماز اگر قبول شد بقیه اعمال قبوله، چون وقتی کسی نمازش قبول باشه معلوم که خیلی چیزا رو رعایت کرده، خیلی کارا کرده تو زندگی، بنابراین بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره. اون وقت من ببینید فقط یک اشاره میکنم که رو همین جهت هست که شما تو قرآن میبینید به هیچ فرعی از فروع دین به اندازه نماز تأکید نشده. شما تعداد تأکیدات خداوند متعال بر قرآن رو ببینید 122 بار، با حالی که بقیه مناسک و فروع دین رو ببینید بعضیش یک مرتبه، بعضی 14 مرتبه، هیچ کدوم به اندازه نماز نیست. آقای شریعتی، ما دو تا کتاب حدیثی داریم به نام وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل که معمولا تو این دو تا کتاب تمام احادیث و روایات فقهی جمع شده، حدود 60,000 روایت در این دو تا کتاب هست. از این 60,000 روایت 20,000 روایتش راجع به نماز و مقدمات و شرایط نمازه.
عجب.
یعنی یک سوم روایات فقهی ما از فروع دین راجع به نمازه. این اهمیت نمازه. پیغمبر اکرم فرمود در قبرستان یک ملکی هست که این تو مستدرک الوسائل این روایت اومده، ملکی هستش که هر روز صدا میزنه به صاحبان قبر، به این اهل قبور، که آیا شما قبطه میخورید برای به دنیا برگشتن و قبطتون راجع به چیه، به چه چیزی قبطه میخورید برای اینکه برگردید به دنیا؟ گفتن به اهل مساجد، ما قبطه به اونها میخوریم اگه بدونن اون کاری که اونجا دارن میکنن چقدر براشون ارزشمند هست. من یه مرتبه روایت خوندم، هستی عیسی علیه السلام مادر بزرگوارش رو در مکاشفه دید حضرت مریم سلام الله علیها رو، ازش سوال کرد که مادرم دوست داری به دنیا برگردی؟ حضرت مریم فرمودن بله. هستی عیسی گفتن برای چی؟ فرمود که دوست دارم برگردم که در شبهای سرد برای نماز بلند شم و در روزهای گرم روزه بگیرم. پسرم این راه توشه میخواد، خطرناک هستش، توشت رو تهیه بکن. من از اهمیت نماز آی شریعتی نمیخوام خیلی بگم، چون مکرر خب دوستان بزرگوار شنیدن. فقط اون چیزی که میخوام الان بهش تأکید بکنم، استفاده از نمازه، از این کلاس بسیار با عظمت تربیتی و معرفتی، واقعا کلاس 5 نوبته، یک استاد 5 وقت، اینایی که خیلی دنبال استاد میگردن، خب خدا قرار داده یک استاد بسیار با عظمتی که هیچ نقصی توش نیست میتونه برسونه. این که شما میبینید امام صادق علیه السلام در روایت داره که در نمازشون ایاک نعبد و ایاک نستعین رو انقدر تکرار کرد بعد افتاد. ازش سوال کردن بعضی که از حال به اصطلاح قش کرده بودن، حضرت به هوش اومدن، سوال کردن که آقا چه اتفاقی افتاد؟ فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، اینقدر این جمله رو تکرار کردم تا از گویندش شنیدم، گوینده سوره حمد، چون سوره حمد رو تو نماز بخوندی،
بله،
گویندش خود خداست دیگه. یعنی تو نماز یک مخاطبه با خداست، یک گفتگویی است که آدم میگه و میشنوه از خدا. کلاس نماز کلاسی است که هیچ نقصی نداره، اگر نقصی هست تو ما شاگرداست، ما شاگرد از این کلاس اونچنان که باید و شاید استفاده نمیکنیم.
چجوری میشه استفاده کرد؟
عرض میکنم خدمت تو، همه حرف همینه دیگه، و انصافا همه هنر برای یک مسلمان مؤمن اینی که از این کلاس کمال استفاده رو ببره. مرحوم آیت الله بهاءالدین یکی از شاگردانشون، ایشون تو خونه مشاجره‌ای کرده بود با خانواده‌اش، بعد دیگه خب رفت به سمت نمازی که نماز مغرب عشا که به هر حال پشت سر آقا خوند، تو نمازم حواسش با اون مشاجره بود. وقتی نماز تمام شد خب ایشون پشت آقا نشسته بود تو همین صف اول، ایشون برگشت آقای بهاءالدین فرمود نماز نیست ما میخونیم، از نماز اینجوری نباید استفاده کرد. ببینید این که من عرض میکنم ما شاگردان خوبیه چه بسا برای نماز نیستیم، شما نگاه کنید اگه یه شاگردی توی کلاس میخواد بیاد، بخواد استفاده درستی بکنه و رشد معرفتی پیدا کنه از این کلاس، یه چیزایی رو باید رعایت بکنه. به هر صورتی و باری به هر جهت نمیتونه شاگرد باشه و استفاده بکنه.
بله.
اولا باید منظم باشه، آداب ورود به کلاس رو رعایت بکنه. منظم بودنش به اینه که وقت رو سر وقت بیاد، دیر برسه استفاده کامل از اون کلاس نمیبره. کسی که اول وقت ورود به کلاس نماز نداشته باشه، دیر نمازش رو بخونه، مخصوصا اونجایی که عذری نداشته باشه، یه موقعی عذری است، یه کار خاصی هست که خب حالا اون غیر از این هست، ولی یه موقع عذر تراشی و بهانه تراشی و کارهایی است که روزمره به هر حال پیش پا افتاده هست همیشه. اولا باید منظم باشه تو این کلاس، آداب کلاس رو رعایت بکنه. بسیاری از اوقات هست که اگر ما همین آداب به ظاهر پیش پا افتاده نماز رو، این کلاس رو رعایت بکنیم، به راحتی میتونیم حضور قلب تو نماز داشته باشیم. مثلا شما نگاه کنید، اگر از هنگام وضو، آدم وقتی وضو میگیره یه توجهی داشته باشه، اینجور نباشه که وضو بگیره و حرف بزنه با اینو، یه توجه. حالا من حتما نمیخوام بگم اون اذکار هنگام وضو رو خوندن، اون دعاها رو خوندن،
بدون در چی کار میکنی،
حداقل توجه داشته باش که داره ورود به نماز به محضری پیدا میکنه و دیگه با کسی حرف نزنه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، چون داره که تو وضو خب مستحب رو به قبله بودن هنگام وضو، ایشون گاهی موقع ها وضو در جایی توی دستشویی میگرفت که خب این دستشویی اگه میخواست از شیرش استفاده بکنه، شیر آب، رو به قبله نبود، یه مشت میگرفت شیر آب رو میبست رو به قبله میشد، آب رو صورتش میریخت یا دستاش رو
میکنه، مقید بود.
مقید به این جزئیات. بعدم که میخواست وارد نماز بشه، خب ببینید ما تو روایتمون داریم که مستحبه که شخص یه محل مخصوصی برای نماز، یه مصلایی داشته باشه. مصلا معناش این نیست که الزاماً یه مسجد تو خونشون باشه،
محرابی داشته باشه،
حتما باشه جداگانه، یا یه محراب داشته باشه. حالا اگه کسی این کارو کرد که دیگه فبه ها، ولی حداقل یه گوشه از اتاق سجاده پهن بکنه، یه جای خاص. ببینید اونجا وقتی شما ورود بهش پیدا میکنید، تداعی این رو میکنه که باید حواست جمع باشه، این محل محلیست که با خدا حرف میزنی. رضاست که برای شخص محتضر گفتن اگر جان دادن برایش سخت شد، ببرید تو همون مصلاش، اونجا یک محل نورانیت و توجهیست. موقع ورود به نماز آدم به هر حال چقدر خوبه که بتونه معطر باشه، اذان و اقامه بگه. من قول میدم به دوستان بزرگوار، واقعا تعهد میکنم باهاشون، همین جزئیاتی رو که خیلی راحت ما میتونیم انجام بدیم، ما نماز مرحوم آیت الله بهجت رو با اون حال نمیتونیم بخونیم، اون خیلی زحمت میخواد و البته شخص میتونه بهش برسه.
بله.
نماز مرحوم آیت الله قاضی رو شاید ما به سادگی نتونیم برسیم، مگر با زحمت زیاد. شما میگو من نمازی که میخونم نمیدونم این لذت دیگه تو برزخ گیرم میاد یا نه، همونی که حافظ میگفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بعده فردای زاهد را چرا باور کنم. بعضی از بزرگواران میگفتن که کسانی تو همین دنیا لذتهایی از با خدا بودن میبرن که بسیاری از دیگران در برزخ، در بهشت برزخی گیرشون نمیاد، تو همینجا گیرشون میاد. مرحوم بهجت از ایشون نقل میکرد که میفرمود من دو سه روز الان تو فکر اینم که اگه بعد از مردنم حالا تو برزخ گفتن دیگه نماز نمیشه خوند، اونجا چه کنم، من چه بکنم، همه لذتم با اینه.
اینجا بود که جو فهمودن تو بال من عشق العباده و آنقه ها عشق میورزیدن.
عشق میورزیدن. خب ببینید من بخوام این عرض بکنم، رسیدن به این جور نمازها زحمت میخواد تا آدم برسه.
این آداب ظاهری که شما بهش اشاره
کردید رعایت مطلبم همینه. من بخوام همینو بگم، رسیدن به اون حضور قلب زحمت میخواد، توجه میخواد، مراقبت میخواد. اما این آداب ظاهری رو آدم خیلی راحت تر میتونه مراعات بکنه. با همین آداب ظاهری اگر کسی مراعات بکنه، اینجور نباشه که وقت نماز اولا اول وقت آخر وقت بی توجه بی اهمیت، بعدش هم یه مهر پرت کنه جلوش وایسه، همینجوری تا اون لحظه آخر دقیقه 90 به اصطلاح خودمون حرف میزنه با این و اون و توجهش بمونه، بعدش هم الله اکبر. اون وقت توقع دیگه نداشته باشه این نمازی که من بهش اهمیت نمیدم، این نماز به من اهمیت بده و منو بسازه و منو ببره بالا. ببینید پس خود ورود به کلاس آدابی داره. شاگردی که شلخته باشه استفاده نمیتونه بکنه از درس. این اولین مطلب برای ورود کلاس با شرایط. دومین مطلب اینی که از کلاس نماز اگه آدم بخواد استفاده کنه باید توجه و حضور قلب داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی حواس پرت تو کلاس نباشه. شاگردی که تو کلاس حواسش پرت باشه، بازیگوش باشه، از درس اون استاد نمیتونه بهره ببره. شاگرد کلاس نماز هم باید حواسش جمع بکنه، باید بدونه که در محضر کی هست. اگر میتونه معانی نماز رو توجه بهش بکنه چه بهتر، اگر نه لااقل اهمیت بده که در حضور کی ایستاده. این دو. و سومین مطلب اینه که شاگردی که بخواد از یک کلاس استفاده کنه باید تکالیفی رو قبل از کلاس انجام بده. اینجور نیست که شاگردی که به هر حال تکالیفش رو انجام نداده باشه، اون چیزایی که استاد بهش گفته قبل از نماز بیرونه اون کلاس، تو کلاس بتونه شاگرد خوبی باشه و استفاده درستی از درس داشته باشه. کسی هم که میخواد از کلاس نماز استفاده کنه، قبل از نماز باید براعت خیلی چیزا رو بکنه. از مرحوم علامه طباطبایی کسی سوال کرد که آقا من چیکار بکنم که تو نماز حضور قلب داشته باشم، حواسم جمع باشه؟ علامه طباطبایی فرمودن زبونت رو قبل از نماز مراقب باش. یه مراقبت های پیش از نماز لازمه. ببینید جناب شریعتی، نماز با حال، نماز با حضور قلب مزده به هر کسی نمیدن، به کسی میدن که یک زحمتی با خودش کشیده باشه، این هدیه رو بهش میدن. سوز، عشق، حال تو نماز، حال تو دعا داشتن، حال تو هنگام زیارت داشتن، اینا مزده. به تعبیر حافظ خدا رحمتش کنه، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینا رو میدن، اینا رو با آدم لطف بکنن. اما به کی میدن؟ به کسی که یک زحمتی قبلش کشیده باشه، این مزد رو میدن. من اجازه میخوام، نمیدونم وقت الان به چه صورت هست.
نه بفهمید، من فکر میکنم چون بحث داره خیلی خوب پیش میره، از بنادم اجازه میگیرم که انشالله تلاوت آیات باشه حسن ختام برنامه مون و ما این بحث رو ادامه بدیم.
اگر سلام بدیم. ممنون از لطف.
سلامت.
من اجازه میخوام، این که عرض کردیم برای اینکه این کلاس نماز رو بتونیم ازش استفاده کنیم، قبل از این کلاس بیرون نماز باید یه چیزایی رو رعایت بکنیم. یه جملاتی رو از امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه.
خیلی.
امام سجاد در دعای ابو حمزه یک تحلیل بسیار عمیق انجام داده از اینکه چی میشه که انسان تو نماز بیحاله، کسله، استفاده از این کلاس نمیکنه، چه خصوصیاتی است که باید رعایت بکنه تا بتونه استفاده بکنه. 10 مورد رو حضرت تو دعای ابو حمزه اشاره میکنه. اگر ما این 10 مورد رو که من فقط مروری الان ازش خواهم داشت توجه بهش بکنیم، میبینیم تمام این 10 مورد مراقبت هاییست که پیش از نماز باید آدم انجام میداد.
یعنی همون تکالیفی که بهش اشاره کردید،
تکالیفی که قبل از کلاس باید آدم انجام بده. من اجازه میخوام این جملات امام سجاد علیه السلام رو، البته تقاضا میکنم دوستان بزرگوار به دعای ابو حمزه به این جملات مراجعه بفرمایند و همیشه دعا رو اگر میخونن فقط و فقط، حالا اگرم میخوان به قصد دعا به قصد ثواب بخونن، حداقل یه گوشه چشمی به قصد فهم مطالبی که تو اون دعا هست و منطقی که امام علیه السلام تو اون دعا ارائه داده.
نه آقا، کلی معارف در قالب دعا،
همینه معارفی که ارائه داده میشه، به اونم توجه بکنه. حالا
امام میفرماید اللهم انی کل ما قلت و قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاه بین یدیک و ناجیتک الغیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجات که اذا انا ناجیت. خدایا هر وقت پیش خودم میگم دیگه آماده و مهیای نماز شدم و در پیشگاهت برای نماز و مناجات ایستادم، تو این کلاس اومدم، یه مرتبه یه خستگی و بیحالی به من دست میده که اون حال نماز و مناجات از من گرفته میشه. این اصل مسئله. حالا چرا؟ شروع میکنن تحلیل این بیحالی ها، میفرماید که لعلک رأیتنی مستخفم به حقک فاقصیتنی. خدای شاید من رو دیدی که خیلی حق تو رو رعایت نمیکنم، اونجایی که باید توجه به تو داشته باشم و اهمیت به تو بدم اهمیت به تو نمیدم. 6 روز هفته رو چه بسا برای اینکه به محل کارم برم، صبح تو تاریکی بلند میشم، چه بسا تو سرما میرم تو صف اتوبوس میستم برای اینکه به محل کارم برسم. اما روز جمعه که تعطیله، برای نماز صبح چه بسا نماز صبحم قضا بشه، نوبت تو که میرسه بی انگیزه میشم، حق تو رو کوچک میشمارم. خدای شاید منو اینجوری دیدی که حق تو رو رعایت نکردم و کوچک شمردم، از این جهت منو دورم کردی، این بیحالی برام اومده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجایل خیاط رو. ایشون میگفتش که من بارهای نرز کردم از جمله ایشون، میگفت من دلم برای خدا هم میسوزه که به هر حال حقش دیده نمیشه و مشتریش کمه و چه بسا ممکنه حالا برای یه سری چیزهای دیگه آدم ها بدون، ولی برای خدا کسی که بیاد داد بی کسی بزنه، بگه خدای من فقط خودتو بخوام و دنبال تو هم کم هستن. بنابراین این یک دلیلشه که حق خدا کوچک شمرده میشه. در این حال که آدم نگاه وقتی میکنه میبینه چیزای دیگه تو چشمش بزرگه. یه نمونهشو من مثال عرض کردم. بله. دومین چیزی که حضرت میفرمایید اول لعلک رأیتنی معرضاً عنک فغلیتنی. خدای شاید بدتر، نه فقط حقت رو کوچک شمردم، بلکه دیدی که من با دشمنت ریختم رو هم، اصلا پشت کردم به تو. ما بارها عرض کردیم تو روایات ما هست، کسی که گناه میکنه در هنگام گناه دیگه تحت ولایت خدا نیست، تحت ولایت شیطانه. متعدد ما در روایات داریم اون هنگام گناه رابطه قطعه، چون طبیعیه که من هنگامی که دارم معصیت خدا رو میکنم که این نافرمانی خداست، فرمان خدا نیست
که تحت ولایتش باشه،
فرمان شیطانی که من تحت فرمان او هم. پس بنابراین اینجا من پشت کردم بهش. خدای شاید من رو اینجوری دیدی، به خصوص اون گناهانی که عادت شده. خب این بیحالی ها تو نماز دلیل مهم میشه. این ما در روایت هستش که حدیث قدسیه، میفرمایید که کمترین عقوبتی که کسی که به من پشت کرده و اهل معصیت و گناه شده، به خصوص اونی که عادت بر گناه پیدا میکنه، عادت بر دروغ، عادت بر زخم زبان زدن و اذیت، عادت بر فحاشی و بددهنی عادت پیدا میکنه، خداوند متعال در روایت فرمود کمترین عقوبت من نسبت به اینه که ان احرمه لذیذ مناجاتی، لذت مناجات ازش میگیرم، بی اشتها میشه، چون روحش مریضه، بی اشتها میشه، مثل بدن مریض، جسم مریض که بی اشتها به غذاست، اینم بی اشتها به غذای معنوی یعنی نماز میشه. اینم دلیل دوم که با دشمن خدا گاهی موقع آدم میریزه به هم دیگه رو هم
تو خارج میشه،
ولایت خارج میشه، این لذت از دست میره. سومین چیزی که حضرت تو اینجا فرموده او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفزدنی. خدای شاید دیدی من دروغ میگم منو دورم کردی. دروغ میگم، میگم تو رو دوست دارم، میگم اهل بیت رو دوست دارم، میگم قرآن رو دوست دارم، اما تو عمل این دوستی ها ظاهر نیست. شاید خدای اینجوری من رو دیدی، تو اخلاق و رفتارم این دوستی ها دیده نمیشه. چهارمین چیز او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فهرمتنی. خدای شاید دیدی که من شاکر نعمتات نبودم، این همه نعمت خروار خروار به من دادی، اما در این حال من هنوز طلبکارم، هنوز نادید نداده ها رو دارم دنبال میکنم و ازت گله میکنم، این همه داده ها رو نمیبینم، نداده هایی که نبایدم میدادی. ما در روایت داریم خدا اون چیزی که برای بندگی شخص لازمه بهش داده و اون چیزی که بهش نداده، البته اون چیزی که خدا نداده ها، نه این که خودم با تنبلیم به دست نیاوردم،
بله،
اون چیزی که خدا نداده به صلاحت نبوده، لازم برات نبوده. ما داده ها رو نمیبینیم، ناداده ها رو میبینیم و گله‌مندیم، شکرم نمی کنیم. خدای شاید من رو دیدی که شکر نمی کنم برای نعمتات،
یا اگر احیاناً زبانم شاکر هست، عملاً من شاکر نیستم. این نعمتهایی که به من دادی، شکر عملیش اینه که در راه خودت خرج بکنم. این کار رو نمی کنم، بخل دارم، از این جهت سوز ندارم، عشق دارم. من یه مرتبه شریعت نقل میکردم، یه تاجری تو تهران ثروتمند بود، من اشاره خیلی سریع میکنم، ایشون مشهد مشرف شده بود، رفت که 10 روز تو زیارت اونجا باشه، دید تو طول روزای اول و دومی که وارد حرم میشه، نه عشقیست، نه شوقیست، نه حالیست، از این در میومد، از اون در میرفت، دریق از یه قطره عشق. حسش این بود که این دفعه تو این زیارت طلبیده نشده، رفت بلیت گرفت، از بلیت حکومه گرفت از آژانس که برگرده تهران. هنوز یه 3-4 ساعتی فرصت بود، تو کوچه ای میگفت داشتم میرفتم، دیدم یه پیرمردی یک به اصطلاح چرخ دستی رو داره هول میده و باری رو روش حمل میکنه. من از پشت سر رفتم کمک دادم به این پیرمرد، حمل کردم بهش، گفتم مگه مجبوری اینقدر بار بزنی که زیرش موندی؟ گفت چی میگی آقا، دست رو دلم نگذار، مجبورم که این کارو میکنم، دختر دم بخت دارم، جهیزیش رو خانومم بهم گفته تا تهیه نکردی، پولشو در نیاوردی، نیا، مجبورم اینجوری کار بکنم. این تاجری که عرض کردم ثروتمندم بود، میگه یه مرتبه یه چیزی به ذهنم اومد، بهش گفتم پیرمرد اجازه میدی منم همراهت باشم؟ گفت خدا بهت خیر بده، کمک. رفتیم بارشو خالی کردیم، بهش گفتم امکان داره بریم خونت؟ گفت خب نداره بیا. رفتیم خونش، دیدم نه انصافا وضعش وضع نامناسبیه، اصلا خوب نیست. یه چک کشید این تاجر، یه مبلغ سنگینی براش نوشت، خب داشت. بله. بهش گفتش که این رو خرج دخترت کن برای جهیزیه‌اش، مواقعیش هم برای کارت، خرج کارت بکن، سرمایه زندگیت بکن. میگه وقتی داشتم از درب خونه میومدم بیرون، اشک چشمان این خانواده بود که بدرقه راهم بود. این پیرمرد تا دم در اومد و من چیزی ندارم بهت بدم، این رو هم به عنوان قرض به من نده، نمیتونم بهت برگردونم. گفت نه هدیه است. گفت فقط امام رضا علیه السلام جواب تو بده، من ندارم. میگه اومدم که زیارت وداع رو بکنم برم فرودگاه، این چشم هایی که خشک بود شروع کرد مثل چشمه جوشیدن، و فهمیدم که نعمت های خدا رو اگر خرج خودش بکنی، وقت لذت جای دیگر رو گیرش میاد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حیفم میاد من صحبتتون رو قطع میکنم، ما خیلی فرصت نداریم امروز متاسفانه، به دلیل فشردگی برنامه شبکه 3 ما برنامه مقدار کوتاه‌تر هست. اگر صلاح بدونید ما بقیه نکات رو بزنیم برای جلسه
آینده. حالا یه مختصری است که اگر اجازه فرمایید باشه برای جلسه.
آره خیلی بهترم هست ان شاءالله، با وقت بیشتری به این نکات خواهیم پرداخت. عرض کردم حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات صفحه 574 مصحف شریف، آیات ابتدایی سوره مزمل. و اگر لطف بکنید نکته قرآنی رو شما بفرمایید، بسیار ممنون میشم ازتون.
من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار به همون آیات اولیه سوره مزمل،
بله،
که این سوره میدونید شاید دومین سومین سوره بود که بر پیغمبر نازل شد. خداوند میفرماید که یا ایها المزمل، ای کسی که به خودت یک پارچه پیچیدی و گوشه نشستی، قم اللیل الا قلیلا، قیام کن برای شب. بعد خداوند متعال تو آیات بعدی میگه که تو روز خیلی کار داری، خیلی مسئولیت داری، خیلی زحمت داری، اما اون زحمات روز، اون سختی های روز رو اگه بخوای بکشی، اگه بخوای خوب به هر حال تحمل بکنی، قم اللیل، شب رو از دست نده. اونایی که میخوان به هر حال تو بندگی ثابت قدم باشن، شب رو از دست نده.
بسیار ممنون، متشکرم. انشالله هفته آینده دوباره زیارتشون میکنیم و مطالبتون رو خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون. فردا انشالله با آجای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. تلاوت آیات صفحه 574. خدا نگهدار. آجام متشکر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دیابت را شیرین کنید. خب بذار ببینم با چی شیرینش کنم. آها با ماردین. شیرین کننده ماردین از سوچالوز تهیه میشه که چون جذب نمیشه هیچ ضرری نداره و قند خون رو افزایش نمیده. ماردین یه طعم حسابی شیرین.